خواستیم نداده، در حالی که در مقابل این اظهارات که توسط سناتورهای مختلف به طرق مختلف البته مطرح میشد، بعضیا با اصل خروج از برجام موافق بودن ولی نتایج رو مورد انتقاد قرار میدادن، بعضیا با اصل خروج هم مخالف بودن، در حالی که آقای هوک، در برایان هوک که رئیس گروه ایران است در وزارت خارجه، به شدت از دستاوردهای این فشار حد اکثری دفاع میکرد و معتقد بود یک گزارش 7 صفحه‌ای هم تحویل کمیته داد که نشون میداد در چه مواردی نتایج مثبت وجود داشته، از جمله کاهش شدید بودجه سپاه پاسداران، فرماندهی سایبری ایران و همینطور کاهش به اصطلاح درآمد ناخالص ملی و همینطور چگونه این قضیه در سال جاری ادامه خواهد پیدا کرد. به نظر میرسه در واقع اون چه که من شاهدش بودم در خلال مذاکره، قضیه از اصل فشار حد اکثری و نتایج اون خارج شد و با سوالاتی که سناتورهای دیگر در مورد خروج نیروهای آمریکا از شمال سوریه مطرح کردن، در واقع بحث جدیدی، یعنی محور اصلی دیگری باز شد در این گفتگوها که نشان مثلا میخواست بگه که خروج آمریکا از سوریه و تنها گذاشتن کردها راه رو برای روسیه و متعاقب روسیه ایران برای اعمال نفوذ بیشتر در سوریه باز میکنه و باز کرده. برایان هوک معتقد بود که سوریه وضعیت عادی پیدا نمیکنه مگر اینکه نیروهای ایرانی اصلا از سوریه خارج بشن، در حالی که منتقدین و سناتورهای کمیته روابط خارجی معتقد بودند که این اقدامات آمریکا و سیاست خارجی آمریکا در اون منطقه نتایج به اصطلاح مطلوب رو نداده.
آقای روشندل، این جلسه کمیته روابط خارجی سنا چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در شرایط کنونی؟
طبیعتاً این جلسه مثل آزمایشگاهی است برای سیاست خارجی آمریکا، به خصوص در این دو مورد خاص، یعنی در رابطه با برجام و رابطه مستقیم با ایران، تحریم ها، و همینطور در رابطه با سیاست های آمریکا در خاورمیانه. ضمن این که کلیه سناتورها از نگرانی های متحدین آمریکا در منطقه با خبر بودند و مورد تایید قرار می دادن، از جمله نگرانی اسرائیل در شرایط فعلی، ولی در این حال فکر می کردن که اون چه که تا به حال انجام شده این نگرانی ها رو بیشتر کرده و بهتر نکرده و نتونسته ایران رو بیاره سر میز مذاکره. برای نمونه سناتور یانگ معتقد بود که ایران چون ما مایل به مذاکره، در واقع نه که مایل به مذاکره نباشه آمریکا، بلکه امتیازهایی رو حاضر نبوده به ایران بده که او رو تشویق بکنه بیاد سر میز مذاکره، و هوک میگفتش که نه، چون ایران سابقه داره که در زمان فشار بیشتر و تحریم بیشتر میاد سر میز مذاکره، ما این رو ادامه خواهیم داد. بنابراین این گفتگوها در کمیته سیاست خارجی تأثیر خواهد گذاشت در نحوه ادامه سیاست فعلی و یا ایجاد تغییراتی که بتونه این کمیته مهم رو در واقع قانع بکنه که چنین سیاستی مؤثر هست که ادامه پیدا بکنه یا باعثی تعدیل بشه.
سپاسگزاریم آقای روشندل، فرصت بیشتری نداریم. جلیل روشندل بود، کارشناس امور بین الملل در ایالات متحده. شنوندگان ارجمند، با جریان جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که با پخش زندش همراه شما بودیم، آنگونه که مجله شامگاهی رادیو فردا به طور معمول ساعت 17:30 ایران آغاز می شد، قدری با دیرکرد روبرو شدیم. از این رو اینک توجه شما رو 17:35 ایران هست به اخبار از رادیو فردا جلب می کنیم. البته 17:35 به وقت اروپای مرکزی، به وقت پراگ که اینجا رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مقرش هست، و اکنون 19:05 ایران با اخبار این ساعت از رادیو فردا همراه شماییم.
با سلام. برایان هوک، نمایندگی ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، هشدار داد که در صورت عدم توقف برنامه موشکی ایران، احتمال جنگ منطقه‌ای وجود دارد. رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 24 مهر ماه در کمیته روابط خارجی سنا با تاکید بر اینکه ایالات متحده در مسیر انزوای دیپلماتیک ایران و همچنین فشار حد اکثری بر این کشور است، افزود سابقه 40 ساله نشان می‌دهد که حکومت ایران زیر فشار تهدیدهای نظامی یا منزوی شدن تن به مذاکره می‌دهد. برایان هوک همچنین گفت که ایالات متحده به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است. ایالات متحده اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد. ایران هم از اردیبهشت امسال طی 3 مرحله از میزان تعهداتش در چارچوب این توافق کاسته است. سخنگوی ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت روسیه حق ترکیه را برای دفاع از خود به رسمیت می‌شناسد. با این حال دمیتری پسکوف تأکید کرد که عملیات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه نباید به روند صلح در این کشور آسیب برساند. روسیه از متحدان حکومت بشار اسد است. همزمان به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ترکیه گفت که عملیات ارتش این کشور خود به خود پس از ایجاد منطقه ای امن در شمال سوریه پایان خواهد یافت. رجب طیب اردوغان تأکید کرد که این منطقه امن از شهر منبج تا مرز سوریه با عراق طول خواهد داشت. آقای اردوغان گفت که هیچ نیرویی نمیتواند تا پیش از رسیدن ترکیه به اهدافش از عملیات نظامی اخیر این کشور را از پیشروی باز دارد. گروهی از فعالان صنفی دانشجویی روز چهارشنبه همزمان با سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. صدور احکام زندان برای تعدادی از دانشجویان، پولی شدن تعداد بیشتری از دانشگاه‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز از جمله محورهای این تجمع اعتراضی بودند. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 1392 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. با این همه، گروه‌های مختلف دانشجویی در سال‌های اخیر بارها به امنیتی ماندن فضای دانشگاه‌ها و ستاره‌دار شدن دانشجویان اعتراض کردند. کاخ سفید به شرکت‌های نفتکش چینی در مورد خاموش کردن سیستم رهگیری خودکار به هنگام انتقال نفت ایران هشدار داده است. سیستم رهگیری خودکار برای ارتقای امنیت کشتیرانی به ویژه در آب‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام ارشد آمریکایی خبر داده که ایالات متحده با هشدار به شرکت‌های چینی این رفتار را بسیار خطرناک و غیر مسئولانه خوانده است. ماه گذشته میلادی آمریکا 5 فرد و 2 شرکت مرتبط با شرکت کشتیرانی چینی کاسکو را به خاطر نقض تحریم‌های ایالات متحده از طریق انتقال نفت ایران تحریم کرد. بنابر گزارش شرکت‌های رهگیر کشتی‌ها، در پی این تحریم‌ها حدود 1/3 از نفتکش‌های متعلق به شرکت کاسکو سیستم رهگیری خودکار خود را خاموش کردند. با این حال شرکت کاسکو در پاسخ ایمیل رویترز گفته است که هیچ یک از کشتی‌هایش سیستم رهگیری خودکار خود را خاموش نکردند. وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه بازداشت روح الله زم، بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز را محکوم کرد. سخنگوی این وزارتخانه گفت روح الله زم شهروند فرانسه نبوده، اما در این کشور به عنوان پناهنده سیاسی اقامت داشته است. انیس ووندرمول گفت آقای زم آزاد بوده که به خارج از فرانسه سفر کند و آخرین بار نیز روز 19 مهر خاک این کشور را ترک کرده است. وزارت خارجه فرانسه گفته است در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره چگونگی دستگیری آقای زم در خارج از خاک فرانسه در دست ندارد. با این حال دولت فرانسه با یادآوری حق آزادی بیان و حق پناهندگی دستگیری روح الله زم را محکوم کرده است. مهسا رازانی همسر روح الله زم در مصاحبه‌ای با سایت ایران وایر گفت که او روز 19 مهر از پاریس عازم بغداد شد. خانم رازانی گفت که همسرش در پایتخت عراق روبوده و به ایران منتقل شده است. در پی حملات ترکیه به شمال شرق سوریه که بنابر گفته نظامیان کرد باعث فرار 800 تن از زندانیان و خانواده‌های داعشی از کمپ‌ها شده است، وزیر خارجه فرانسه می‌گوید هرچه سریع‌تر سفری به عراق خواهد داشت تا مقامات این کشور را قانع کند زندانیان داعشی را از سوریه تحویل بگیرند. ژان ایو لودریان روز چهارشنبه اعلام کرد که موضوع سفر فوری وی به عراق این است که زندانیان داعشی تحویل این کشور داده شوند و زمینه محاکمه آنها از جمله شهروندان فرانسوی عضو داعش در خود عراق فراهم شود.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنیدید. 19 و 11 دقیقه ایران از شنوندگان ارجمند با بررسی سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دقایقی پیش از اخبار همراه شما بودیم. این جلسه هم اکنون تنفسی دارد. به محض اینکه این جلسه از سر گرفته شود دوباره رادیو فردا با پخش زنده این جلسه که بررسی سیاست ایالات متحده رو در مورد ایران در دستور کار دارد همراه شما خواهد بود و ما همراه شما این با مجله شامگاهی. همانگونه که میدانید فرانسه از جمهوری اسلامی امروز درخواست کرده که دو شهروند آن کشور رو فوراً آزاد کنه و همزمان محکوم کرده دستگیری مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز رو. انتشار گزارش‌های مختلف درباره بازداشت روح الله زم مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز همچنان ادامه داره. در تازه در این مورد همین واکنش فرانسه بوده. وزارت خارجه‌اش چند رسانه پیشتر گزارش‌هایی درباره چگونگی بازداشت او منتشر کرده بودند. بابک غفوری آذر تحولات در این خصوص رو پیگیری کرده اینجا در استودیوس. بابک، خب باز تحولات جدیدی شده، واکنش وزارت خارجه فرانسه رو داشتیم، چه اطلاعات جدیدی در این خصوص در دست است؟
وزارت خارجه فرانسه امروز در بیانیه‌ای به طور رسمی به بازداشت روح الله زم واکنش نشون داد. مهمترین نکته اینه که این بازداشت رو محکوم کرد و همچنین تایید کرد که آقای زم به عنوان پناهنده این کشور از حق ورود و خروج آزادانه به این کشور برخوردار بوده و اضافه کرده که آخرین بار آقای زم جمعه گذشته خاک فرانسه رو ترک کرده و پس از اون این وزارتخونه میگه که پیگیر وضعیت آقای زم هست که بدون شرایط او چگونه هست و گزارش‌ها درباره بازداشت او رو هم داره دنبال میکنه. اظهارات وزارت خارجه فرانسه و این بیانیه به نوعی تایید کننده گزارش‌های پیشینی بود که در ساعت‌های قبل از اون، در واقع حدود 24 ساعت گذشته منتشر شد. ابتدا روزنامه فیگارو جزئیاتی منتشر کرد درباره چگونگی دستگیری روح الله زم به نقل از منابعی که این روزنامه گفته بود که آقای زم سفری داشته به عراق و اونجا بازداشت شده و به نقل از منابعی که مشخص نکرده گفته که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با جلوگیری نکردن از انجام این سفر به نوعی کار دستگیری او رو تسهیل کردن. این چیزیه که روزنامه فیگارو میگه و حالا وزارت خارجه فرانسه هم امروز در گفته‌هاش در بیانیه‌اش این موضوع رو البته تایید نکرد. بعدتر اظهارات همسر آقای زم منتشر شد که در گفتگوهایی، در دو تا گفتگو که طی ساعت‌های گذشته داشته، خانم همسر آقای مهسا رازانی، همسر آقای زم، تایید کرده که آقای زم سفری داشته به بغداد. خانم مهسا رازانی میگه که آیزم یک سفر کاری داشته اونچنان که در گفتگوهاش مطرح کرده و از دولت فرانسه خواسته که در این زمینه اقدام بکنه. میتونیم بگیم که در واقع شاید اظهارات وزارت خارجه فرانسه واکنشیست به این درخواست ها. و بعدتر از اون هم در صحبت‌های وزارت خارجه فرانسه گزارش روزنامه فیگارو درباره این که دو شهروند فرانسوی همکنون در ایران بازداشت هستند تایید شد. پیشتر از این ما می‌دونستیم که فریبا عادل‌خانی شهروند ایرانی فرانسوی 4 ماه پیش در ایران بازداشت شده. در گزارش روزنامه فیگارو اشاره شده بود که یک نفر دیگه هم از شهروندان فرانسه بازداشت شده که بعدتر خانم فریبا عادل‌خا بازداشت شده. در گزارش روزنامه فیگارو اضافه شده بود که رولان مارشال هم دیگر شهروند فرانسوی است که از 4 ماه پیش تا کنون در ایران بازداشته.
چه عکس العمل بوده از طرف مقامات جمهوری اسلامی همین تازگی؟
میدونیم از زمان انتشار خبر بازداشت آقای زم واکنش‌های خیلی زیادی از جانب مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی به این اتفاقات دیده شد. از رئیس قوه قضاییه ایران آقای ابراهیم رئیسی به این موضوع واکنش نشان داد تا دبیر شورای عالی امنیت ملی. امروز از میان مقام‌های بلندپایه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن اینکه استقبال کرده از این اتفاق گفته که در واقع باید افرادی که از داخل با آقای زم هم کاری میکردن هم شناسایی بشن. اظهاراتی که به نوعی برخلاف گفته های تعدادی از وزیران و مقام های دولت حسن روحانی است. امروز در جلسه هیئت دولت ایران پس از اون چند تن از مقام های دولت آقای روحانی هم به این موضوع واکنش نشان دادن. از جمله علی ربیعی سخنگوی دولت ضمن اینکه از سپاه پاسداران تشکر کرده اما گفته که این موضوع به گفته او نباید عاملی بشه برای تسویه حساب های سیاسی. مشابه این اظهارات را هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی بیان کرده که اون هم گفته که این موضوع نباید باعث بشه که تعداد بخواد که به نوعی تصفیه حساب‌های سیاسی انجام بگیره. موضوعی که تعدادی از در واقع رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت حسن روحانی طی 2 روز گذشته در صحبت‌هایی که بیان کردن در واکنش به موضوع بازداشت آقای زم بیانش کرده بودن پیشتر مشابه اونو.
سپاسگزاریم بابت که غفوری آذر بود از رادیو فردا. نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران که پیگیر وضعیت روح الله زم است در مورد شناختش از وی به رادیو فردا میگوید:
من راستش کانالش رو مثل همه مردم دنبال میکردم، خبرهایی که میومد رو میدیدم. خود شخص ایشون رو هیچ وقت ندیدم ولی یکی دو بار ایشون با من تماس گرفتن، باشون صحبت کردم. یک بار ایشون میخواستن با شاهزاده رضا پهلوی تماس داشته باشن که من به ایشون گفتم من فقط میتونم پیامتون رو برسونم و پیامم رسونم دیگه، بعد دیگه نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد، آیا ایشون تماس برقرار شد یا نه. در همین حد من شناخت خاصی از ایشون نداشتم و خیلی هم اطلاعاتی نداشتم از شخص آقای روح الله زم. همون اطلاعاتی رو دارم که همه مردم دارن.
اکنون با توجه به تحولات و گزارش هایی که شده، فکر میکنین چه اتفاقی افتاده در ارتباط با ایشون؟
خب خیلی سخته چون ما هنوز خبرهای واقعی به دست کسی نرسیده، به دست رسانه ها یا کسی که فعال سیاسی هستن، برای همه نمیشه حکم داد. همش داره شایع تراکنی میشه، خبرسازی میشه و این اصلا خوب نیست. من واقعا چیزی که در اینستاگرام هم نوشتم دعوت کردم که همه یه ذره تعامل بکنن و به حقوق یک انسان بپردازیم و قبل از هر چیزی فکر کنیم که اگر این فرد در خطر هست امروز چطوری میتونیم نجاتش بدیم. روزنامه نگار ارشد فیگارو مطلبی رو راجع به ایشون منتشر کرد که امروز صبح اتفاقا چون ما آمریکا هستیم اینجا نیستیم، الان فرانسه نیستیم، آقای فیگارو با ایشون این صحبتی داشتن و ایشون صحبت کردن و توضیح دادن. ایشون آقای ملبرونو گفتن که آقای زم رفته عراق و از عراق ایشون رفتن بردنشون اینجا رو بوده شدن و فرضیهشون بر اینه که شاید سازمانهای اطلاعاتی با هم همکاری داشتن. به هر حال محاکم فعالیت سیاسی از این موارد زیاد میبینید. ایشون پرسیدن، آقای فیزده داشتون مخصوصا پرسیدن که آیا سندی مدرکی داری؟ گفت من هیچ مدرکی ندارم، این فقط یک فرضیه است. و من متاسفانه دیدم خیلی از روزنامه نگاران این فرضیه رو به عنوان یک حکم نوشتن که این همکاری هست. از طرف دیگه همه ما این مسائل زندگی کردیم، یعنی برای ما هم پیش میاد و یه سری مراقبت های امنیتی هستش که سازمانهای اطلاعاتی هر کشور به فعالین سیاسی اون کشور میدن که چه کارایی بکنیم چه کارایی نکنیم. بعضی رعایت میکنن بعضی رعایت نمیکنن. شخص خود من موردم بود که میخواستن من رو به ترکیه ببرن و در ترکیه ملاقات بشه باشن. همین سازمان اطلاعاتی به من گفت این کار رو نکنید، ولی نمیتونم یقه منو بگیرن، جلوی منو بگیرن و بگن حق نداری بری. به ما فقط میگن یه سری استراکچری چه ساختارها رو میدن، چه کار بکنید چه کار نکنید. از اون به بعدش اگر شما اون کارو بکنی، خب در امنیتی، اگر نکنی امنیت خودت به خطر میندازی. همه این موارد هست، برای همین الان نمیشه حکم قطعی داد. ما از طریق وکیلمون آقای سعدی صابر که اینجا هستن، حقوقدان فرانسوی هستن، اقدام کردیم که با وزارت کشور در تماس باشن. حالا نامش رو براتون بیا منتشر میکنیم ببینید. دو مورد رو از وزارت کشور خواستیم که این سیاست سکوت رو یکی بشکنن، چون روزنامه رسمی کشور اومده این فرضیه رو داده. یکی این که بیان شفاف کمیونیکه بدن، یه اطلاعیه بدن که در این مورد فرانسه دست کشی نداشته و اگر نداشته بگن. دوم که اقدام بکنن برای نجات آقای رولر زن که الان در دست اطلاعات سپاه در ایران هستن. این دو مورد هست که ما خواستیم و داریم تلاش میکنیم پیگیری بکنیم. یه جلسه ای هم تا ساعت آینده داریم با یکی از افراد در خواستیم که صحبت بکنیم با سازمان اطلاعات فرانسه که هر اطلاعاتی به دستم بیاد حتما منتشر میکنم.
نازیلا گلستان بود از مسئولان تشکل سیاسی شورای ملی ایران. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما.
آقای رولازم اومد اپوزیسیون ایران شخ زد و رفت. درسی که از آقای رولازم میگیریم اینی که قبل از اینکه ایران رو دچار تحول و دگرگونی کنیم، نیاز داریم اپوزیسیونمونو دوچار تحول و دگرگونی کنیم. ما نیاز به انقلاب در اپوزیسیون داریم، با افکار نو، با آدمای نو.
حتی اگر آدم روایی اخیر جمهوری اسلامی از نظر اطلاعاتی کار مهمی باشه، باز اتفاق تازه‌ای نیفتاده. کارنامه 40 ساله این رژیم پر است از آدم روایی، اعزام تیم ترور به خارج از کشور، سرکوب مردم داخل و خارج. و انسان هر کاری رو که زیاد انجام بده مسلماً درش مهارت پیدا میکنه. چیزی که در این رژیم نیست و نخواهد بود، تلاش برای پیشرفت کشور و رفاه و آرامش مردم ایرانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندگان ارجمند، یک راست از رادیو فردا میریم به واشنگتن. جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بررسی سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی. همینک براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران، در این جلسه صحبت میکنه.
در رابطه با عربستان سعودی هم کمک هایی که می کنم فقط برای پدافنده، برای امور پدافنده. ما می خواهیم کمک بکنیم به سعودی ها که از خودشون دفاع بکنن.
من مطمئن هستم که ایران هم اینجوری نگاه کنه به قضیه متوجه جانبداری ما.
شما چند بار با وکیل ویژه مقتول شخصی آقای رئیس جمهوری، آقای پرزیدنت ترامپ به عنوان رودیو جولیانی، آقای رودیو جولیانی ملاقات کردیم و در مورد مسائل سیاسی صحبت کردیم؟
موقعی که من مدیر امور سیاستگذاری قانونی بودم، من با مایکل میوکیسی، من دوست بودم، یه قاضی بود، قاضی هست، خواستار یه ملاقاتی شد. موقعی که من در سیاست قانونگذاری بودم و رودی جولیانی رئیس وکیل ترامپ، الان که وکیل ترامپ، اون موقع با اومد در ملاقات شرکت کرد، نشست. مراجع به چیزای مشاوره‌ای بود، اقدامی انجام نشد در رابطه با اون مسئله که مطرح شد، اقدامی انجام نشد.
این تنها ملاقاتی بود که با ایشون داشتیم.
جنرال مکیسی با من 2 بار ملاقات کرد، آقای جولیانی در هر 2 ملاقات حضور داشت.
ملاقات دوم در مورد چی بود؟
همون بار قبل، مثل بار قبل.
آیا شما تایید میکنید که در مورد پرونده زرا با ایشون ملاقات کردید شما؟
It is a consular issue.
یه مسئله در واقع وکیلیه، مربوط به امور وکالت.
این سوالم رو اینجوری عوض کنم. شما دارین تایید میکنین که گزارش واشنگتن پست در مورد ملاقات شما با آقای جولیانی در سال 2017 وقتی که ایشون وکیل رضا زراب بود، یک منظور شهروند ترکیه، که ایشون به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران مبالغ کلانی رو جابجا کرده، آیا اینو تایید میکنین؟ آیا فکر میکنین که این درسته که آقای جولیانی فشار بیاره برای مداخله رئیس جمهوری برای آزاد کردن یک ایرانی که تحریم‌ها رو دور میزد تا مبادا بر افراد سرشناس در ترکیه فشار وارد بشه و واکنش شما چی بود؟
یه ملاقاتی بود به درخواست مکیسی و هیچ اقدامی انجام نشد بعد از هیچ کدوم از اون دو ملاقات.
آیا میتونید تایید کنید که شما با آقای جولیانی دو بار فقط ملاقات کردید؟
بله درست. But again, it was a meeting at the request of Judge McKay. بله به درخواست قاضی مکیسی انجام شد. او DOJ in the Bush administration. در دوره بوش وکیل بود و موقع من در وزارت دادگستری بودم تا یه سالها اونو میشناختم. او خواستار ملاقات شد و دقیقا ماهیت ملاقات این بود.
و گفتین دو تا ملاقات داشتین؟
بله قاضی مکیسی دو بار اومد
با جولیانی در مورد همین موضوع. منظورتونه همین موضوعی که واشنگتن پست گزارش کرده؟
بله اون مقاله واشنگتن پست ندارم ولی
من که به شما گفتم پایش چی بود. من گفتم شما هم تایید کردین.
چیزی که گفتم این بود که مربوط به مسائل وکالتی بود. ما بحث نمی کنیم راجع به مسائل وکالتی،
ولی این ملاقات رو وجود این ملاقات تایید می کنیم.
دو بار ملاقات کردیم. او درخواست برگزاری ملاقات رو کرد
و اون وقت مسئله کنسولی که در مورد رضا زراب بود بود دیگه، در مورد اون مسئله شهروند
نظری نمیتونم بگم راجع به ماهیت جلسه.
یعنی اون چیزی که واشنگتن پست گزارش کرده در مورد ملاقات شما رو تایید نمیکنه؟
من نخوندم مقاله واشنگتن پست رو، نمیتونم صحبت کنم راجع به چیزی که نخوندم.
بازرس کل و ایمیل های داخلی وزارت خارجه گفته که شما دارین تلاش میکنین برای انتقام گیری علیه کسانی که در وزارت خارجه هستن و وفادار نیستن پرزیدنت ترامپ. اینم یک ایمیلی هستش در اینها که شما گفتید اینها بنز کافی وفادار نیستن یا مشکل ساز هستن در وزارت خارجه. همینطور شما ما مطالب دیگری دریافت کردیم از شخص افراد شخصی مثل نیوت گینگریج مثل دیگران تا بتونین توجیه بکنین اخراج و یا جابجایی کسانی که در اونجا کار میکردن. آیا این سیاسی کردنه با توجه به سیاسی کردن دولت ما و به ویژه دیپلمات های ما که تشویق رو میکردن و گفتن، شما من بگین چه کسی شما رو تشویق کرد که این کارو بکنید در مقابل این کارمندان وزارت خارجه؟
قبل از هر چیزی من نمیتونم نظری بدم راجع به اون تحقیقاتی که شده، گزارشش منتشر میشه. چیزی که بهش نقل میکنید از چیزی که درس کرد نشد کرد، بنابراین راجع به چیزی که درس کرده نمیتونم نظری بدم. وای میسیم که در واقع گزارش منتشر بشه، مناسب نیست که من راجع بهش نظری بدم، ولی به عنوان در اون مقامم و الانم به عنوان در مقام فعلی من کار کردم از نزدیک و به صورت بسیار خوب با تمام اعضای بخش خارجی، تمام کسانی که از سیاسی منصوب شدن، تمام کسانی که در دولت فدرال با من همکاری کردن و بسیار مفتخرم از همکاری هم با اونا و دستاوردهی که داشتیم.
آقای سناتور روبیو، آقای هوک، خیلی ممنون که امروز اینجا هستید. اینو از اول بزنیم بگم، من یکی از حامیان سیاست دولت ایالات متحده در اقبال ایران هستم و همینطور مطمئنم که شما خیلی از این موضوع مطلع هستید. فکر کنم خوب دارید فعالیت میکنید، ولی مطمئنم شغل خیلی سختی دارین، سمت خیلی دشواری دارید و انتظار ندارم که شما بتونید همه این کار رو، در واقع اون چیزی که میخوام بگم رو، در واقع انجام بدین، ولی میخوام این رو به چالش بکشم. اقدامی که در ترکیه انجام شد، ترکیه انجام داد در شمال سوریه و اینکه میگید در مقابل سیاست راهبرد ما برای ایران تاثیر نداره و ایران 100% داره در کارزار ضد فشار رو انجام میده تا بتونه کارهایی رو با استفاده از نیروهای نیابتش به صورت کاملا قابل انکار انجام بده تا بتونه به این ترتیب از محکومیت بین‌المللی در امان بمانه و این در واقع بخشیش به خاطر اون برجامه، توافق وحشتناک برجامه. فکر میکنم اونا کاری میکنن که فکر میکنن میتونن، دلیل این که فکر میکنن میتونن این حملات رو انجام بدن و اتفاقی براشون نیفته، یکی از دلایلش اینه که این دولت تصمیم گرفته که خارج بشه از خاورمیانه و در مناقشات دخالت نکنه. من بر این باور نیستم که شما بتونید من به صورت منطقی این رو بگید که تصمیم ما در قبال ترکیه این برداشت ایران رو تقویت نکرده. همینطور برای من دشواره که باور نکنیم، قبول نداشته باشیم یا نادیده بگیریم تأثیرات و پیامدهایی که کارهای ما در منطقه میکنیم بر دیگران مثل اردن، امارات.
شنوندگان گرامی، با پخش زنده جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در بررسی سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی از رادیو فردا همراه شماییم.
من نمیخوام در مورد اون صحبت کنید، شما من فکر می‌کنم خیلی های دیگه هم اینجوری فکر می‌کنن. اگر چیزی من گفتم باهاش مخالفین میتونید صحبت بکنید، ولی من سوال دارم راجعش.
بله، خوشحال میشم به سوال شما پاسخ بدم.
قدنامه شورای امنیت که در واقع در مورد توافق برجام صحبت کرد و همینطور تحریم تسلیحاتی ایران در اواخر اکتبر 2020 منقضی میشه و همینطور مثل فروش توپخانه، آتشبار و هواپیماها و همینطور جلوگیری از موارد دیگه، یکی دیگه از در سال 2023 اونها منقضی میشه. یک مقاله توسط استیو رانمیکر که در وال استریت جورنال یک مقاله نوشت، شغل مشاغل دولتی هم داشت و ایشون گفته بود که ایالات متحده باید یک مکانیزمی یک رو را بندازه تا این تحریم ها علیه ایران در مورد برای حفظ این تحریم های موشکی و تسلیحاتی بر ایران اعمال بشه، مگر اینکه خود شورای امنیت یک قدمه دیگه رو اتخاذ بکنه. ایشون نوشته بود در این سرمقالش، بعضی ها ممکنه بگن که خروج ایالات متحده از برجام و اینکه جزوش نیست باعث میشه که برجام ایالات متحده نتونه این کارها رو انجام بده، این پیشبینی هایی که در برجام شده رو. و در واقع آیا شما موافقین با ارزیابی ایشون که ایالات متحده میتونه این به اصطلاح مکانیزم های فشار رو برگردونه بر ایران اعمال بکنه به خاطر رعایت نکردن این قانون رو در که خودش رو برجام نیست؟
نهایتاً این مسئله ایه که اونا باید تصمیم بگیرن، فکر کنم باید وکیلان در این مورد تصمیم بگیرن، نهادهای مختلف نگاه بکنن به این مسئله. عملکرد کلی راجع به اعاده تحریم ها اینه که میریم به شورای امنیت ملی، رئیس شورا قطعنامه ای رو که ارائه شده بود توسط اعضا اون رو نگاه میکنن و بعد اون قطعنامه رو وتو میکنن و بعد اون تموم میکنه، پایان میدهد، نقطه پایان میگذارد بر توافق هسته‌ای با ایران. بنابراین باید در واقع یک سلسله مراتبی در این کار هست تا به این مسئله دست پیدا بکنه، به این مرحله برسیم و بعد اعاده تحریم ها انجام بشه. صحبت کردم با دیگران در کمیته روابط خارجی مجلس سنا، میدونم که شما دوست دارید پاسخ این رو بشنوید، من این رو میبرم و با مقامات دیگه در میون میذارم.
یک نکته دیگر میخوام بگم، در ماه ژوئیه امسال من این مسئله افراد چینی، افراد و نهادهای چینی که به رژیم ایران در سوداد دارن نفت کمک میکنن رو مطرح کردم و این در واقع تحریم های ثانویه رو زیر پا میذاره. من خیلی خوشحالم که میبینم که در اواخر همون ماه آقای وزیر خارجه اعلام کرد که تحریم های رو علیه شرکت ها و یک شرکت در رئیس اون به خاطر دور زدن تحریم های امریکا علیه ایران اعمال کرده. ما نمیخوایم، آیا ما میخوایم این رو بگیم، آیا کسان دیگه هستن که ما بخوایم اونا رو تحریم کنیم به خاطر این کاراشون؟ آیا کارهای دیگه هم هست که بتونیم در این زمینه انجام بدیم در مورد نهادهای حالا یا چینی یا غیره؟
خیلی ممنون که این مسئله رو مطرح کردید. کاری که کردیم برای اجرای کردن تحریم‌هامون به خصوص در زمینه نفت، به خاطر اینکه این منبع اصلی در واقع تامین درآمد رژیم ایران، ما الان مورد تحریم قرار دادیم شرکت‌های چینی رو. در ماه ژوئیه شرکت چینی رو در اواسط ماه سپتامبر تحریم کردیم، 6 نهاد چینی رو که وارد می‌کردن نفت خام ایران رو. از این مجوزهای استثناء تحریم های نفتی دیگه اینا به سر آمده اعتبارش، 6 ماه بعد از اینکه از برجام خارج شدیم. بنابراین هر فعالیتی که قابل تحریم باشه گفتیم انجام میدیم. 5 تا مدیر اجرایی شرکت ها رو مورد مشمول تحریم قرار دادیم. با چین راجع به این مسئله بارها صحبت کردیم، با چینا ملاقات کردم راجع به این مسئله. چین از نظر تاریخی و سنتی بزرگترین وارد کننده از ایرانه، بنابراین مهمه که این بزرگترین وارد کننده نتونه نفت خام از ایران وارد کنه. استدلالی که مطرح کردم با چینی ها این بود که شما همانند بسیاری کشورها اگه میخواهید شاهد ثبات و سل بیشتری در منطقه باشید، تا موقعی که ایران بتونه نفت خودش رو بفروشه استفاده خواهند کرد از اون نفت برای تامین اعتبار مالی فعالیت های گروه نیابتی گرداگرد خاورمیانه و این خدشه وارد میاره به ثبات و حاکمیت کشورها به صلح در منطقه. این پیامی که به چینی ها رسوندیم و امیدواریم که چین تصمیم بگیره که دیگه وارد نخواهد کرد نفت خام از ایران رو. ما یک بازار مملو از نفت وجود داره، هیچ اشکالی در واقع رسیدن به نیازهای انرژی چین بوده، دلیلی نداره که چینی ها وارد کنن نفت خام از ایران رو.
سپاسگزارم آقای سناتور مورفی صحبت کنن. آقای رئیس سپاسگزارم. آقای هوک، دلیلی این که این صحبت ها رو مطرح کردن راجبه سناتور یودال در مورد رودی جولیانی در مورد رضا زراب صحبت کردن، یک مسئله دو جانبه است، دو لبه داره. ما خیلی نگران این هستیم که یک سیاست خارجی سایه هم اینجا وجود داره، در واقع داره اجرا میشه توسط وزیر وکیل شخصی رئیس جمهوری به خاطر منافع شخصی ایشون. ما میدونیم برای اینکه متناشو داریم، متنایی داریم که از ایشون خواستن که در طبق اونا از رهبران خارجی خواستن به جای آقای پومپئو با آقای جولیانی صحبت بکنن، به ایشون تلفن بکنن. اما به نظر میاد که وکیل شخصی ایشون در واقع داره به صورت پنهانی کار میکنه، طوری که تحریم‌های ایران رو علیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو، اون تحریمایی که میگین داره اقتصاد ایران رو فلج میکنه رو میخواد تضعیف بکنه. بذارید من از شما یه سوال دیگه بپرسم. سوالی که ایشون پرسیده به جور دیگه، آیا شما با رودی جولیانی در مورد سیاست تحریم‌های ایالات متحده در برابر مشتریش نسبت رضا زراب، یعنی موکلش رضا زراب، صحبت کردی یا نه؟
حدود دو سال پیش بود بیشتر گوش فرا می دادم به حرفا. قاضی مکیسی خواستار برگزاری و ملاقات شد، گوش دادم به حرفایی که زدن و اقدامی انجام نشد.
ولی آیا ملاقاتی داشتید با رودی جولیانی؟ تایید می کنید که این مشخص در مورد وکالت ایشون در قبال موکلشون که می خواست از تحریم های ایران امریکا خلاص بشه؟ درست
ملاقات کردم با قاضی مکیسی و او یه مسئله مربوط به امور وکالتی رو مطرح کرد و اقدامی انجام نشد.
ببینید، گزارش سه نفر که با این از این ملاقات خبر داشتن بین آقای پرزیدنت ترامپ و نه این ملاقات پرزیدنت ترامپ و رکس تیلرسون وزیر خارجه، این گزارش ها گفته که ایشو پرزیدنت ترامپ از آقای تیلرسون خواسته بود که کمک کنه برای اینکه پرونده علیه زراب مختومه بشه یا لغو بشه. آیا شما از این ملاقات با خبر هستید؟
نه، من خبری ندارم از این ملاقات.
آقای رئیس، من فکر کنم این نکته، بیان نکته خیلی مهمه که این رو مشخص بکنیم، ثبت بکنیم راجب اون چیزایی که آقای هوک گفته، بعضی چیزایی گفته راجب سیاستمون در قبال ایران چی بوده و چی رابطه‌ای با تحولات سوریه، تحولات اخیر سوریه داره. خیلی ممنون از کار سختی که انجام میدین و من فکر نمی‌کنم که شما نگفتید به رئیس جمهوری که هم شرکای کردمون در سوریه رو رها بکنم. اما این که بگیم ما هیچ کاری در سوریه، در راهبرد سوریه‌مون راهبرد ایران رو در نظر نگرفته بودیم، این منطقی نیست، این قابل قبول نیست. خیلی اومدن در مورد صحبت کردن، این اصلا معتبر نیست. حرفتون که میگین تنها گذاشتن کردها در راهبرد ایران ما هیچ تأثیر نداشته، ایران بدون تردید به خاطر این جدول بندی ها و جبهه بندی های اخیر در سوریه 100% سود برده، نفت برده. و این اصلا واقعا درست نیست، این اصلا نمیشه قبول کرد که ما رو بخوایم قبول کنیم که اروپا داره به ما در این فشار حداکثری به ما کمک میکنه علیه ایران. با توجه به اینکه من پرسشم اینه، با توجه به این مسائل من ازتون میخوام این رو بپرسم، میخوام مسئله رو ازتون بپرسم و شما پاسخ بدید. میدونم شما یک فهرست دارید از اقداماتی که اروپا انجام داده، ولی بذارید صادق باشیم با هم دیگه. اروپا داره تلاش میکنه دور بزنه تحریم های ما رو. اروپا داره سعی میکنه یک مکانیزم، یک سازوکار مالی رو ایجاد بکنه که بتونن شرکت اروپایی دوباره با ایران به این تجارتشون ادامه بدن. در واقع داره یک خط اعتباری جدید میخواد بده تا اقتصاد ایران رو بهتر کنه، روابط دیپلماتیک با هم داره. ببینید اصلا این قابل قبول نیست، اصلا آدمو خنده داره که شما که ما بگیم اروپایی ها دارن با ما همکاری میکنن. من واقعا میخوام این صحبت رو دوباره این سوال رو دوباره از اون بپرسم. شما یعنی واقعا میخواین اینجا بشینید ما رو بقبولونید که اروپایی ها دارن در کارزار فشار حد اکثری به ما کمک میکنن، اونم درست موقعی که ما میدونیم اروپایی ها دارن فعالانه تلاش میکنن کار بکنن، تجارت میکنن، دور بزنن تحریم های ما رو.
من شما گفتید که اروپا دور میزنه تحریم های ما رو. بذارید من دقیق تر این مسئله رو بگم. اروپایی شرکت های اروپایی داریم صحبت کنیم راجع به اونا. شرکت های اروپایی یک گزینه مشخصی کردن که برتر ترجیح دادن بازار آمریکا رو تا بازار ایران. اونا با قزاقستان بیشتر معامله میکنن تا با ایران این شرکت های اروپایی. بنابراین ما کاملا رعایت شده تمام تحریم ها از سوی کمپانی های اروپایی. اونا دل سرد